بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی را مرحوم شیخ دیروز عنوان کردیم و در اطرافش بحث میکنیم. میفرماید اگر یک نفر مکره، فرض کنید یک آدم ظالمی هست و مکره، زید را اکراه میکند که برو این مبلغ را از فلانی بگیر و الا اگر نگیری از خودت میگیریم، شیخ می‌فرماید در اینجا جایز است که او برود، مکره برود این مبلغ را از اون ثالث بگیرد به این ظالم بدهد. چرا؟ می‌فرماید مسئله ضرری است، تحمل ضرر از دیگری برای مکره ضرری است. این مکرهی که به نام زید است، اگر این بخواد ضرر دیگری را تحمل کند، تحمل ضرر دیگری بر این آدم ضرری است. عیناً مثل این که سیلی میاد خانه کسی دیگر، من لازم نیست که جلو خانه او را بگیرم، در خانه خودم را باز کنم تا سیل وارد خانه من بشود. این ضرر در حقیقت مال دیگری است. ظالم در واقع از دیگری میخواد، چرا من باید تحمل ضرر دیگری کنم؟ نخیر، میرم میگیرم به ظالم میدهم و من هم به اصطلاح ضامن نیستم. این فرمایش شیخ بود که دیروز عرض کردیم. این مطلب را در مکاسب محرمه دارد. بعد شیخ یک کلمه را افزوده، اون این است که مباشر همیشه از اف است، اونی که اقواست سبب است، یعنی اون ظالم است که مرا وادار میکند بروم از فلانی این مبلغ را بگیرم. کار من ضعیفه، کار اون آدم مکره اقواست. این فرمایش شیخه. عرض کنم با میگیم در فرمایش شیخ صغرن و کبرن اشکال است، هم در صغرا اشکال است و هم در کبرا. صغرا کدوم؟ این که میگد سبب اقوا از مباشره، و حال این که عکسه، مباشر اقوا از سببه. ظالم فقط یک، عرض کردم خدمتتون که چیزی در دست دارد، شداقی در دست دارد، به من میگد برو این مبلغ را از او بگیر و الا تو را شلاق میزنم یا این مبلغ را از تو میگیرم. در اینجا سبب از اف است، مباشر اقواس، میرود خانه اون مرد ثالث، دست پای او را میبندد، مبلغ را از او میگیرد، میگد به ظالم میدهد. آیا بینک و بین الله در اینجا سبب اقواست که مکره باشد، یا مکره اقواست که همان مباشر باشد؟ گذشته بر این، فرق است بین سیر و بین اینجا. در سیر گفتم اگر سیر خانه اون آدم را نشانه بگیرد، بر من لازم نیست که جلو خانه خودم را باز کنم، شر را از او دفع کنم. بین آن و بین ما نهلوفی فرق است. فرق کدامه؟ بفرمایید. فرق کدامه؟ در سیل علت تامه موجوده. سیل قررش کنان میاد، علت تامه است. من هیچ کارم، علت تامه است. و خانه او را هم نشانه گرفته، برای من لازم نیست که جلو خانه او را سد کنم، سید را روانه خانه خودم کنم. در اونجا علت تامه موجوده، من باید ایجاد مانع کنم. اما بخلاف اینجا، در اینجا علت تامه موجود نیست، مختزی هست، نصف مختزی هست. اون که شلاق دستشه میگه برو این مبلغ را از فلانه بگیر، این تنها که کافی نیست، باید علاوه بر اراده مکره عمل مکره هم زمیمه شود. او میگد برو من هم بروم فعالیت کنم، صندوقش را باز کنم، بردارم بیارم. پس فرق است بین مسئله سیل و مسئله اراده مکره. در مسئله سیل علت تامه موجوده، سیل قررش کنان وارد خانه میخواد بشود، من فقط باید ایجاد مانع کنم. ولی در اینجا هنوز کار ناقصه، اراده مکره جزء المختزی است. علاوه بر اراده مکره باید عمل مکره هم زمیمه شود. بروم من صندوقش را باز کنم یا اصرار کنم باز کنم بگیرم بیارم. پس قیاس اینجا به اونجا قیاسان و الفارق و السماء و الطارق. پس تا اینجا در رد شیخ دو مطلب گفتیم. المطلب الاول شیخ میگد سبب اقواس مباشر از اف، عرض کردیم عکس سبب از اف مباشر اقواس، شمر اقوا از یزیده، یزید سبب شمر مباشره، مسلباً مباشر اقوا از سببه. ثانیاً لطف کنید، ثانیاً دوتا اشکال یک میگفت سبب اقواس مباشر از اف، گفتیم این مباشر اقواس، مکره اقواس نه مکره. ثانیاً فرق است بین ما نحن فیه و بین سیل، در سیل علت تامه موجوده، خانه طرف را میخواد ویران کند، من چه کارم؟ من لازم نیست که جلو سید را بگیرم وارد خانه خودم کنم. اما در ماه نهنفی هنوز علت تامه موجود نیست، علاوه بر اراده مکره عمل مکره هم باید زمیمه شود. پس قیاس اینجا به اونجا قیاس مع الفارق. هذا کله حول الصغرى. صغرا را کوبیدیم، صغرا را از دو راه کوبیدیم، یکی گفتیم سبب اقوا نیست مباشر اقواس، یکی هم گفتیم در سیر علت تامه هست، اینجا جزء العله. و اما کبرا کدوم؟ بگیم لا رفع عن امتی ما استکره علیه، این همه چیز را بولدوزروار خراب میکنه. نه، رفع عن امتی بستکره الیه فقط احکام وضعیه را از بین میبرد، احکام وضعیه را. بنده را اگر اکراه کنن خانه ام را بفروشم، این معامله صحیحه، فقط احکام وضعیه از بین میبرد. و اما احکام تکریفیه، این بستگی دارد به اهم و مهم، بله احکام وضعیه را از بین میبرد. معامله اکراهی مسلماً به وسیله لا ضرر از بین میرود، طلاق اکراهی از بین میرود. و اما احکام تکریفیه که من بروم صندوق طرف را باز کنم، پول بگیرم بیارم به این مکره بدهم، در اینجا باید تابع اهم و مهم باشیم. یه موقع به من میگد برو 1,000,000 پول بگیر بیار و الا شلاقت میزنم، در اینجا من باید تحمل شلاق بکنم، دیگه لازم نیست برم از او پول بگیرم. یه موقع عکسه، میگد برا 3 میلیون 1 میلیون پول بگیر و الا تو را میکشم. و مسلمم در اینجا من باید برم چه کنم؟ پول بگیرم تا کشته نشوم. بنابراین این که میگن عنوان اکراه حاکمه، در احکام وضعیه حاکمه، اما در احکام تکلیفیه تابعه اهم و مهمه. ما باید سبک سنگین کنیم ببینیم اگر نکردم چه میکند. سیلی میزند بزند، لگد میزند بزند. و اما اگر نه، اگر نروم بگیرم 1 میلیون، خانه مرا آتش میزند 100 میلیون. و مسلمن من باید 1 میلیون بگیرم این ضرر بر من وارد نشود. تم مر کلام و فت تنبیه سامن. قول مشهور عرض کردم همین، نسبت به احکام وضعیه حاکمه، اما در احکام تکلیفیه مجرد اکراه سبب نمی شود. یه مثالی میگید شما در مازندران، یادتون هست؟ میگن به خاطر یک دستمال پشترشا بگو قیصریه را آتش نمیزنن. این یه مثالی، به خاطر یک دستمال قیصریه را آتش نمیزنن. به خاطر اینکه یه سیره میخواد به من بزند، این سبب نمیشود که من ضرر بیشتر به او وارد کنم. بر اگر وارونه باشد حق با شماست. در احکام تکلیفی عرض کردم، در احکام وضعیه جای بحث نیست. طلاق اکراهی، بیع اکراهی، اجاره اکراهی، نکاح اکراهی همش باطله یا لااقل فزودیه. اما در احکام تکلیفیه علما اهم و مهم را در نظر میگیرند. تمر کلاما فی تنبیه سامن، کلام در تنبیه سامن به آخر رسید. بله صادق. تمر کلاما فی تنبیه صادق، محور در تنبیه صادق چی بود؟ یک ضرر هست، یک ضرر یا دیوار من بیفتد یا فشار به دیوار طرف بیاید. در تنبیه تا سابه محور بس یک ضرر بود. شیخ این مسئله را که آورد، این بار تنبیه سابه نیست، این بار تنبیه سامنه که دو ضرره. ولذا شیخ نباید این مسئله را اینجا بیارد که به من بگد برو این مبلغ را از فلانی بگیر و الا چنین و چنان میکنم. در تنبیه هفتم یک ضرر هست. امر دائر است یا بر من وارد بشود یا بر او وارد بشود. توجه کردی؟ دیواریست میفتد، سبب میشود بر اینکه ضرر را از خودم دفع میکنم، یک ضرر هست، یا بر من یا بر همسایه. اما در جایی که دو ضرر باشد، مثل مثالی که شیخ زد، این مال تنبیه سابع نیست، این مال تنبیه سامن. التنبیه سامن فی تعارض الضررین، فی تعارض الضررین. دو تا ضرر هست با هم تعارض میکنم. بنابراین بحث ما در اینجا در تعارض الضررین است که دو ضرر با هم تعارض میکنم. ثم ان لهذا التنبیه صور، چند صورت در اینجا هست که به ترتیب عرض کنیم که بهتر باشد. اون این است که دو ضرر متوجه یک نفره، این صورت اوراست. دو ضرر هست با هم تعارض دارن اما متوجه یک نفره. تکرار میکنم آقایان اصالت و تأخیری ها، بحث ما در تنبیه هفتم یک ضرر بود که دیوارش بیفتد، همین یک ضرر. اما در اینجا دو ضرر هست. ولذا نباید شیخ اون مسئله مکره و مکره را در اونجا گفته باشد، بگم در اینجا بگد که دو ضرر است، یا به ثالث یا به مکره. عرض میکنیم گاهی دو ضرر متوجه یک نفره. مثال: دستم سیم کشیده، زخم است و سیم کشیده، از این طرف هم تب دارم، اگر با آب سرد غسل کنم آزار اذیت من پایین میاد. الان دو تا ضرر هست، اگر غسل کنم با آب سرد ضرر تب رفع میشود، اما دستم سیم میکشه. اما اگر غسل نکنم عکس، بدنم سالم میماند اما تبم بالا رفته. در اینجا ضررین است متوجهین الى شخص واحد، یا دستش سیم بکشد یا اینکه در این تب جان بدهد. تب رفته 40-41 بالا چه کند؟ البته در اینجا ازاکان از ضرران متوجهین الى شخص واحد یختار و اقل لهما ضررن، باید اقل را انتخاب کنه. و این کار اقلاییست که اقل لهما را انتخاب میکند، ببیند ببیند آیا تحمل تب آسان تر است تا دستش سیم بکشد او بالعکس. در اینجا هر شخصی تابع مزاج خودشه. پس ازا کان از ضرران متوجهین الى شخص واحد یختار و اقله هما، اما به شرط اینکه هر دو مباح باشه. و اما اگر آمدیم یکی مباح هست و دیگری حرام، حتما باید مباح رو انتخاب کنه. چطور؟ یک کافری بالا سر منه میگد یا این کتاب را بده من، قرآن، یا این مبلغ را بده من، باید حتما چه کنم؟ پول را بدهم. چرا؟ تسلط کافر بر کتاب حرامه، توجه کردی؟ بنابراین این که گفتیم یختار اقلهما ضررن ازا کانا مباهه، و الا اگر یک طرف مباهه پول اما طرف دیگر حرامه، مسلط کردن کافر بر کتاب خدا این حرامه، حتما باید مباح را انتخاب کنم نه حرام را. هذه هی صورت الاولا. صورت اولا چه شد؟ ضرران، نه ضرر واحد. ضرر واحد مال هفتم بود. ضرران متوجهان الى شخص واحد خودم، یا تب را تحمل کنم یا دستم سیم بکشد اقلهما را. عرض کردیم اقلهما در جایست که هر دو مباح باشد، و الا اگر یکی مباح دیگری حرام، حتما باید مباح را پول بدهد، کتاب الله را دست کافر جنوب ندهد. از صورت ثانیه، از صورت ثانیه ازا کان از ضرران متوجهین الى شخص دو نفر. تا هر یه نفر من بودم سیم بکشد یا تحمل تب کنم. دوم نه، دو ضرر هست اما متوجهین الى شخصین، و عامل این ضرر هم خارج عن الاختیار، عامل ضرر هم خارج عن الاختیار. پس سرور محترم دو تا ضرر هست متوجهین الى شخصین، عامل هم عامل طبیعی و خارج از اختیاره. من یه دیگی داشتم که میخواستم آشپزه دیگی خریده بود که غذایی بپزد برای طلاب یه نهاری بدهد. اتفاقا گاو آمد سرش نکرد در این دیگ، چه کارش کنی؟ عرض کردم سرش از گاو از این چیز نمیشه در آورد و الا کشتم. فرض کنید دیگ هم دیگه گلیه از اون دیگ های سابق، نه دیگ های عرض کردم خدمت که مسی یه دیگی داشت. و خب همه ماها دیگمان قبلمان هممان عرض کردم خدمتون که سفال بوده، آمد عرض کردم فرس یا عرض کردم گاو، سرش را در این دیگ کرد، امر دائر است یا سر اسب را ببریم یا دیگ را بشکنیم. اسب مال زیده، دیگم مال امره، دوتا ضرر هست. عرض کنم عامل هم عامل خارجی، کدام را انتخاب کنیم؟ دیگ را بشکنیم تا اسب سالم باشد، یا اسب را بکشیم و تکه تکه کنیم و سرش را در بیاریم دیگ را به صاحبش بدهیم، کدامش خوبه؟ آشبان بزا میگد این مثال مال دیهاته، اونم دیهات کورده. یه مثالی از امروز بزن، فرض کنید عرض کنم ماشین کسی، اسب کسی آمده زیر زمینی انسان، از یه دری وارد شده، الان دیگه قابل خارج کردن نیست. اگر بخواهیم اسب را سالم بدهیم باید خانه را خراب کنیم، و اگر بخواهیم خانه را حفظ کنیم باید اسب را سر ببریم. اسب مال یک نفره، خانه هم مال نفر دیگر، ضرران لشخصین عامل هم عامل خارج از اختیاره. در اینجا چه میکنن؟ در اینجا عقد لهما را انتخاب میکنن، مسلمن دیگه را میشکنن، عرض کنم خدمتون که اسب را آزاد میکنن، گاو را آزاد میکنن. جای بحث نیست، ولی بحث در این است که ضرر این صاحب دیگ را چه رقم بدهیم. اینجا سه تا صورت داره، این مقرر ما خوب ننوشته اینجا را، سه تا صورت دارد، اونجوری که من میگم بنویسید. یک، گاهی از اوقات چنین حساب میکنن، میگن دیگ قیمتش یک دیناره، اسب قیمتش 4 دیناره، چه میکنم آقا؟ ارقنم قیمت دیگ را نسبت میدهیم به قیمت اسب، نسبتش چیگه؟ 1/4. 1/4 قیمت دیگ 1 دیناره، قیمت فرس 4 دیناره، نسبت 1 دینار به 4 1/4. چه میکنیم؟ میگیم ربع ضرر را صاحب قدر متحمل بشود، 3/4 را صاحب اسب. این یه راهیست که بیاییم قیمت دیگ را با قیمت فرس نسبت بدهیم، نسبتشون 4 بنابراین اینجا را دقت کنید، باید صاحب دیگ عرض کنم 1/4 را بپذیرد، اما صاحب فرس 3/4 را. 1/4 دینار مال صاحب دیگه، 3/4 دینار را باید صاحب فرس به صاحب دیگ بدهد. توجه فرمود این یه راه، راه دیگر نه، این کار ما نکنیم، عرض کردم خدمتون که تنصیف کنیم. بعضیا میگن تنصیف، قیمت را تنصیف کنیم، کما اینکه حضرت تنصیف کرد، 1 دینار تنصیف کنیم، نصفش مال او نصفش مال من، بنابراین صاحب فرس فقط چه باید بدهد؟ 1/2 دینار بدهد. شما قول دوم را اول بنویسید، قول اول را دوم بنویسید. القول الاول التنصیف، قیمت این دیگ تنصیف بشود، نصفش را او بپذیرد، نصفش را صاحب فرس. آقا امیر مؤمنین همچنین کرد، یا امام صادق در ودعی. ودعی چیه؟ یک نفر هست آدم امین است، شما بردید 1 دینار پیشش امانت گذاشتید، سابقا بانک نبود، مردم اموال خودشان را پیش افراد امین میذاشتن، شما بردید 1 دینار نهادید، من هم رفتم 2 دینار دادم، اتفاقا یکی از این دینارها دزد برد بدون اینکه ودعی کوتاهی کرده باشه، چقدر مانده؟ 2 دینار. یکی از این دینارها مسلمن مال دو دیناریه، اونجا یه شک نیست. این نبر کلام این دیوان این دینار باقی مانده ممکنه مال دو دیناری باشد، ممکنه مال یک دیناری. حضرت در اینجا تنصیف کرد، گفت این دینار تنصیف می شود، نصفش مال یک دیناری، نصفش مال دو دیناری. القول الاول بگیم ضرر تنصیف می شود، این قدر را قیمت بکنن چقدر؟ یک دینار. نصفش را تو بپذیر، نصفش هم صاحب فرس نیم دینار به این بدهد کار تمامه. این یک. دو، نه قیمت ها را به هم بسنجیم. قیمت یک دینار با چهار دینار نسبتش ربعه. سرمایه ها را بسنجیم، قیمت ها را بسنجیم. قیمت این آدم یک دیناره، قیمت این آدم چهار دیناره. نسبت یک دینار به چهار دینار چیه؟ ربعه. بنابراین صاحب قدر باید کمتر متضرر بشود، یک چهارم را متضرر بشود، سه چهارم را جناب صاحب فرس. این قول دوم. قول سوم، نخه قیمت ها را جمع کنیم، یک به علاوه چهار می شود چند؟ پنج. عمق نسبت قیمت دیک را به پنج بسنجیم. اینجا دیگه کمتر ضرر می کند، یک پنجم مال اوست، چهار پنجم مال صاحب فرسه. میگن یک دینار را با چهار دینار جمع کنند می شود پنج دینار. قیمت قدر را به مجموع القیمتین می سنجن، و که به مجموع سنجیدن یک پنجم متضرر می شود صاحب دیر، چهار پنجم هم متضرر می شود صاحب فرس. پس فهاهنا اقوال ثلاثه، از ضرر و یونصف، از ضرر و یربع، از ضرر و یخمس. اولی روشن، دومی کدوم؟ قیمت ها را می سنجن، اون یک، این چهار، این ربع است، باید یک ربع متضرر بشود، نه نصف. سوم نه، دیگه کمتر، قیمت ها را جمع می کنن، اون موقع قیمت دیگر را با مجموع می سنجن، یک بعدا یک به نسبت پنج چیه؟ خمسه. یک پنجم او متضرر می شود، چهار پنجم هم جناب فرس. الهنا چند صورت گفتیم؟ دو صورت. یک، ضرران متوجهان الى شخص واحد، در اینجا عرض کردیم اقدله ما ضررن تب، و یکی هم سیم کشیدن دست. دو، ضرران متوجهان الى شخصین، اما عامل خارج از اختیاره. عرض کردم هیچ کس فکر نمی کرد که این گاو سرش را تو خمره کند، سر را کرده تو خمره، صاحب خمره کیچ است، صاحب فرس هم کی چه کند؟ اینجا عرض کردیم که اقدله ما را انتخاب میکنن که خمره هست، خمره را میشکنن. اما کیفیت ضرر، سه جوره، بسویه دو ارباعن سه اخماسن. از صورت سالسه، ضرران متوجهان الى شخصین، اما عامل خارجی نیست، عامل اختیاریه. زید میاد سکه شما را وارد دوات کسی میکند، محبره. خب شما دیگه نه دواتی دیدید، نه قدمی دیدید، همش خودکار و خودنویس. و قدیم الایام مسئله محبره بود. این سکه بهار آزادی به اندازه یک ناخن هست، این رکعت در محبره فرد دیگر اینجا دو ضرر هست. اگر از کنم سکه اگر محبره را حفظ کنن سکه در اونجا حبس میشه. میخوان سکه را در بیارن باید دوات را چه کنن آقا بشکنن. اینجا عامل هم عامل خارجی است. یه مرد بیگانه ای قاسبی قاسب آمده سکه زید را داخل کرده در محبره امر. اینجا باید چه کرد؟ اینجا هم ما باید عقل الضررین را انتخاب کنیم. عقل الضررین عرض کنم عقل الضررین کدوم؟ مسلمن قیمت محبره کم کره. ناچارم که دوات مردم را بشکنم سکه مردم را بدهم تمام قیمت محبره را به صاحبش بپردازم. چرا؟ او که تقصیر نداشته، او بنده خدا دواتش گذاشته بود اونجا تقریرات بنویسد، درس بنویسد. توجه کردی؟ اگرم دیر آمده از روگ نوشته رفقا بنویسد. توجه کردی؟ بله. در مجلس اگر کسی هست اینقدر بس است. آمده یک زید ابن ورقایی سکه مردی را انداخته داخل این مردی که میخواد تقریرات بنویسه. اقلهما را انتخاب بکنند. اقلهما کدوم؟ میگن محبره را بشکنید سکه را در بیارید سکه را بدید به صاحبش پول محبره را. حالا در آمدیم نه صاحب محبره دو پارا در کفش کرده بگه من حاضر نیستم محبره مرا بشکنی. اگر این کار را بکرد ظاهرا مسموع نباشد، این یک نوع اضراره. خب محبره در دنیا فراوانه. حالا اگر گفت چاره نیست باید طرف برود یک سکه از بازار بخرد بیاند به طرف بدهد. در درجه اول باید این سکه را بدهد. حالا اگر صاحب محبره راضی نیست دیگه ناچار است برود از بازار سکه را تهیه کند به طرف بدهد. تا اینجا چند صورت گفتیم؟ چند صورت؟ یا هوش سه ضرران متوجهان تارتن الى شخص واحد یک تارتن الى شخصین عامل هم خارج از اختیار آمد گاو سرش را تخم کرد. سه عامل انتخاب اختیاری اما قاسبه سکه کسی را گرفت انداخت در محبره کسی. باید اقلهما را انتخاب کنیم. محبره را میشکنن سکه را در میارن پول محبره را میدهن. و اگر گفت نه من حاضر نیستم دیگه چاره نباشد باید برود از خارج به سکه تهیه کنه. از صورت رابعه یادت باشه چهارشنبه سا حدیثم داریم. از صورت رابعه خود مالک این کار رکب خود من سکه خودم را انداختم در محبره کسی خودم انداختم. اینجاست که کار مشکل میشه. اگر واقعا طرف حاضر شد که محبرش را بشکنیم خب پول دوات را میدهیم سکه ما را میگیریم. اما اگر دو پارا توی کفش کرد گفت من حاضر نیستم تو چرا آورده انداختید اینجا دست من کوتاه میشه سکه در اونجا میباند دست منم محروم. البته این دو صورت داشت من یکی را نگفتم. گاهی به اجازه صاحب دوات این کار میکنه اون حکمش روشنه. گاهی بدون او بدون اذن را من گفتم. اگر صاحب محبره بگد نه من حاضر نیستم من بگد دستم را از این دینار خودم بکشم. چرا؟ آشیست که خودم تو کاسه خودم ریختم. خودم آمده ام سکه خودم را بدون اجازه صاحبش تو محبره کسی انداختم. این هم صورت رابع این دو حالت داشت، گاهی به رضایت محبرم اون حکمش روشنه، بدون اجازه را من گفتم کار تمامه. بحث ما روز شنبه التنبیه و تاسع. آقایان باید ببینید که فرق این تنبیه ها چیه. در تنبیه اول سابه ضررون واهه، در تنبیه دوم ضرران. ببینیم در تنبیه نهم چه تنبیهیست که شبیه اینها. حدیثی را که انتخاب کرده ایم از نظر اخلاقی این حدیث است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الامام علیه الصلاه والسلام: اجملوا فی الخطاب، اجملوا فی الخطاب، تسمعوا جمیل الجواب. اجملوا فی الخطاب، تسمعوا جمیل الجواب. زیبا سخن بگویید تا زیبا پاسخ بشنوید. اجملوا الخطاب، زیبا خطاب کنید، تسمعوا بشنوید جواب زیبا. اولا یه سؤال ادبی میکنم ببینم کی جواب میده. تسمعو چرا مجزومه؟ باید بگه تسمعو نه، چرا مجزومه؟ در جواب امره. هر موقع در جواب امر آمد مجزوم میشه. عرض کردم خدمتتون که اجمل الخطاب این امره، جوابش یعنی لو اجملتم تسمعون جمیل الخطاب. این در جواب امر است و مجزوم. این برای ما درس است که اگر بخواهیم کسی را ادب کنیم زیبا با او سخن بگوییم. فرزندت را میخواهید تربیت کنید زیبا با او سخن بگو. اما اگر او را تحقیرش کنی بد بگی جواب خوبی نمیشنوی. من این را در کلام امام حسن دیدم سلام الله علیه. جمع الحسن ابن علی اولاده و اولاد اخیه فقال انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین فتعلم العلم. بچه های خودش و بچه های حسین ابن علی شاید دیگر برادرها را هم جمع کرد، بچه های دیگر برادرها را جمع کرد. ببین چه رقم صحبت میکنه، نمیگه بچه جون بشین به تبرگ، نه، انکم صغار قوم، بچه های امروزی آشبم رضا، انکم صغار قوم، بچه های امروزی. اما و یوشک به همه نزدیکی ان تکونو کبار قوم آخری، بزرگان مملکت میشوی. امروز طلبه صرف میرخانه، چندی بعد میشود مرجع تقلیم. امروز دانشجوی برق، ممکنه در آینده وزیر نیرو بشود. انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. حالا که چنینه برای آینده سرمایه تهیه کنید. فتعلم العلم، درس بخوانید. حضرت در مقام تربیت زیبا سخن میگوید، زیبا هم میشنود. ولی میفرماید اجملوا فی الخطاب، در موقع سخن گفتن با طرف زیبا سخن بگویید، تسمعوا جمیل الخطاب. این در حقیقت عکس نقیزم دارد، یعنی اگر این لم تجملو الخطاب لا تسمعو جمیل الخطاب عکس نقیزشه. چقدر ائمه اهل بیت دور از این مسائلی که امروز عرض کنم عناوین میکنن، در یه لباسهای فطری و زیبا تربیت را برای ما میاموزن. اجملو الخطاب، تسمع او جلیل الخطاب. در منبر در سخن گفتن، در درس گفتن، جلیل خطاب را باید در نظر گرفت. انسان باید بر اعصابش مسلط بشه. البته گاهی اختیار از دست انسان می رود. خدا رحمت کند، مرحوم آقای بروجردی نذر کرده بود که اگر عصبانی بشود چنین و چرا. یه روز سر درس بر یک آقایی به نام شیخ اسماعیل مدایری عصبانی شد. بعد مرحوم شیخ اسماعیل رفته بود منزلش، گفت من از شما معذرت میخواهم آقای شیخ اسماعیل، من تون شدم. گفت آقا بالا منبر آبروی مرا ریختی، اینجا معذرت خواهی میکنی؟ باید بالای منبر از من معذرت خواهی کنی. خیلی اون مرد مقید بود که ادب را در کرام رعایت کنی. یا عاشقی بود، عاشق جاپرقی، تو درس که اشکار بی پایه‌ای کرد، آقا تون شد. بعد رفته بود منزل، خیلی ناراحت. یکی از وابستگانشون میگفت رفتم دیدم آقا میلرزه. گفت که درشگر بیارید بریم منزل آقای جاپلقی، من از اون معذرت بخوام. گفت که آقا جاپلقی الان در شاه ابراهیم نماز میخواند و مسئله میگد و تا ساعت 3. گفت پس برید در منزلش بگید که فردا بروجردی صبحانه میاد اونجا. فردا صبحانه رفت اونجا و پاکت خوبی هم داد و معذرت خواهی کرد. اجمل الخطاب تسمع جمیل الخطاب. کلمه دیگر عرض کنم، برادران شما میخواهید مجتهد بشید، درس منظم بیایید، قبل از درس حاضر باشید، ربع ساعت قبل از درس حاضر باشید، مباحثه کنید، درها بسته بشد کسی نیاد. درس نباید طوری باشد که از اول تا آخر برای خودش مستمع دارد. این درس پرورش نمی دهد. درس منظم. و السلام علیکم و رحمت